ساعت 10 صبح در ایران. این صدای رادیو فرداست. من مراد ویسی هستم با آخرین خبرها. کنفرانس صلح سوریه موسوم به ژنو 2 امروز در سوئیس آغاز می شود. رئیس جمهوری ایران راهی ژنو شد. ایران خواهان توزیع دبیرکل سازمان ملل برای پس گرفتن دعوت از تهران برای حضور در نشست ژنو 2 شد. نشست بین‌المللی برای مذاکرات صلح سوریه موسوم به ژنو 2 با شرکت نمایندگانی از سوی رهبران مخالفان دولت سوریه و بیش از 40 کشور و سازمان امروز در شهر مونترو سوئیس آغاز می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در این نشست حضور ندارد. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل عصر دوشنبه این هفته در پی مخالفت‌های شدید رهبران مخالفان سوریه و عربستان سعودی دعوت خود را از تهران برای شرکت در این مذاکرات پس گرفت. جمهوری اسلامی ایران پیشتر اعلام کرده بود حاضر به شرکت در ژنو 2 بدون هیچ پیش شرطی است. حالانکه ایالات متحده و رهبران گروه‌های مخالف دولت بشار اسد شرکت ایران را مشروط به پذیرفتن مفاد توافق شده در اولین روز مذاکرات صلح سوریه کرده بودند. در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه ایران خواهان توزیع بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل برای پس گرفتن دعوت از تهران برای شرکت در نشست ژنو 2 شد. به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم روز سه‌شنبه با بیان این که ما هیچگاه متقاضی حضور در کنفرانس نبودیم گفت این که آقای دبیرکل تحت فشار این اقدام را که ابتکار خودشان بوده پس گرفته تأسف برانگیز است و امیدواریم بتواند دلایل اصلی خود را بیان کند. در این ارتباط محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز از این اقدام دبیرکل سازمان ملل ابراز تأسف کرد و گفت ایران از ابتدا قصد شرکت در این کنفرانس در سطح بلندپایه را نداشته. آقای ظریف گفته اگر ایران می‌خواست شرکت کند معاون وزیر خارجه در این جلسه حضور پیدا می‌کرد. از سوی دیگر در حالی که امروز قرار است نشست داووس مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس گشایش یابد، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دقایقی پیش تهران را به قصد سوئیس ترک کرده است. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که حسن روحانی را در این سفر بیژن زنگنه وزیر نفت، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، حسین فریدون دستیار ویژه رئیس جمهور همراهی می کنند. حسن روحانی پیش از ترک تهران گفته بود که امید به موفقیت اجلاس ژنو 2 در مورد سوریه ندارد. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از سلسله برنامه‌های سقوط باشید از همکارم کیوان حسینی.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ وقت در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 22، آغاز پایان.
در قسمت‌های قبلی شنیدیم که طرفداران شاه در مجادله سیاسی میان او و مصدق در روز 9 اسفند به خیابان آمدند و نگذاشتند که او ایران را ترک کند. همزمان بخشی از این گروه به خانه نخست وزیر رفتند و شعار مرگ بر مصدق سر دادند. مصدق و یارانش این واقعه را توطئه‌ای برای قتل نخست وزیر توصیف کردند. در این قسمت از فردای این روز می‌شنوید. زورآزمایی شاه و نخست وزیر در روز 30 تیر سال 31 ابعادی خونین یافت و در ظاهر شاه باخت. 9 اسفند میتوانست فصل پایانی کار شاه باشد، جایی که او اصولاً توان ادامه مبارزه نداشت و میدان را به حریف کهنه‌کار واگذار میکرد و میرفت. این بار مصدق با قدرتی بیش از همیشه روبروی شاه ایستاد و با او مچ انداخت. اما نه تنها نتوانست مچ شاه را بخواباند که مچ خودش خوابید. عباس میلانی، استاد دانشگاه استنفورد آمریکا و مورخ، مصدق را بازنده روز نهم اسفند می‌داند.
به نظر من دوباره بر اساس اسناد سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه انگلیس، نهم اسفند یه تغییر در ترکیب قوا ایجاد می‌کنه. سلطنت طلبا و طرفداران شاه و طرفداران زاهدی و سفارت آمریکا و وزارت امور خارجه انگلیس به این نتیجه می‌رسن که وضعیت شاه اونقدر هم که فکر می‌کردن ضعیف نیست و یک پایگاهی براش وجود داره. آمریکایی‌ها فکر می‌کردن که همه تظاهرات به لحاظ محبوبیت شاه و البته کمک خودشون و کاشانی، انگلیس هم معتقد بودن که دعوای اصلی بین مصدق و کاشانی بوده و کاشانی برده اون روز و مصدق به هر حال هر دو دولت و افکار عمومی به نظر میاد به این نتیجه رسیدن که بازنده دکتر مصدق بود.
و شاید مهمتر از بازنده و برنده این زد و خوردهای سیاسی، تبعات گسترده روز نه اسفند عملاً بعد از خوابیدن سر و صدای جاوید چاه و مرگ بر مصدق مخالفان دولت خودش را نشان داد. چرا که در این جدال سیاسی نخست وزیر تنها نبود. در صحنه شطرنج ایران مصدق و شاه عملاً نقش رهبران دو سوی صفحه شطرنج را بازی می‌کردند. آن میانه پر بود از مهره‌های سفید و سیاهی که به روی هم شمشیر می‌کشیدند و یکی از اصلی ترین میادین نبرد هم مجلس شورای ملی بود، جایی که نماینده‌ها یا طرفدار مصدق بودند یا طرفدار شاه و دربار. ضمن اینکه با تغییر آرایش سیاسی در این روز، آیت الله کاشانی رئیس مجلس نیز به اردوی جناح مقابل پیوسته بود. کوروش زعیم از جبهه ملی شرایطی که از فردای 9 اسفند بر کشور حاکم شد را چنین شرح می‌دهد.
کشور فلج شده بود. نمایندگان مجلس به دو جناح موافق و مخالف مصدق تقسیم شده بودند و دیگه در مجلس جلسه نمی‌کردند. جلسه مخالفان مصدق در خانه کاشانی بود و جلسه موافقان مصدق در خانه مصدق تشکیل می‌شد. آیت الله کاشانی پیوسته اعلامیه بیرون می‌داد و در همه امور دخالت می‌کرد. آیت الله بروجردی هم که هیچگاه در سیاست دخالت نمی‌کرد این دفعه وارد بود شد. نمایندگان دربار و نمایندگان نخست وزیر رو به قم دعوت کرد تا پیام خودش رو به اونا برسونه و ببینه چه جوری میتونه مسئله رو کمک به فیصله دادنش بکنه.
هرچند که برای حل و فصل و در واقع آشتی دادن شاه مصدق هیئتی از سوی مجلس تشکیل شد، اما این هیئت نه تنها نتوانست شاه مصدق را به هم نزدیک کند که حتی نتوانست مصدق و کاشانی را هم همسو کند. در واقع از نظر برخی پژوهشگران تاریخ مانند مجید تفرشی، رویارویی مصدق و کاشانی در روز نهم اسفند یکی از تأثیرات کلیدی وقایع این روز بود، تأثیری که در نهایت در ماجرای سقوط دولت مصدق نیز به چشم آمد. به گفته مجید تفرشی، نهم اسفند روزی است که در کنار کاشانی بسیاری از سیاستمداران صاحب نفوذ هوادار ملی کردن نفت از قطار هواداری از مصدق پیاده می‌شوند و در برابر نخست وزیر قرار می‌گیرند.
بحث نهم اسفند یک وجهش بحث طرفداران شاه بود، یه وجه دیگرش اظهار نگرانی دوستان سابق مصدق بود از اینکه مملکت داره دست از توده و نیروهای کمونیستی میفته. کسانی که اصرار داشتند که شاه باید ایران رو ترک بکنه نزدیکان افراطی مصدق بودند و قرار گرفتن اینا روبروی نیروهایی که نگران نفوذ کمونیست بودند. نهم اسفند یک نقطه عطفی است برای قطع ارتباطات سیاسی و عاطفی و منطقی که بین مصدق و نیروهای مذهبی و نیروهای سنتی همیشه وجود داره. این ارتباطات در نهم اسفند در واقع این انشقاق به طور کامل انجام شد. در واقع از اون موقع به بعد جامعه ایران دچار یک شرایط کاملا دو قطبی مصدقی و ضد مصدقی شد و ماجرای نفت به شدت تحت شعاع دعواهای سیاسی داخلی قرار گرفت.
این میان یکی از نکات مشترک بسیاری از مورخین در تحلیل وقایع روز اسفند این است که برخلاف انتظاری که از محمد مصدق به عنوان سیاستمداری کهنه‌کار وجود داشت، او اهمیت وقایع این روز و تغییرات ناشی از این ماجرا را به درستی درک نکرد. آنچه امروز از ورق زدن تاریخ به سادگی قابل فهم است این است که جبهه سیاسی مصدق بعد از این روز تضعیف شد. او گروهی از مهمترین متحدینش را از دست داد و اوجگیری اختلاف موجب شد تا مجلس عملاً از کار بیفتد. اما گویی تحلیل مصدق چیز دیگری بود. عباس میلانی میگوید شاه چنان از وقایع این روز دلگرم شد که حتی برای هوادارانش در ارتش و مجلس پیغام فرستاد.
میدونیم که درست بعد از نهم اسفند شاه به یه سری از طرفدارانش در مجلس در ارتش پیغام میفرسته که من از به بعد محکمتر خواهم بود، نگران نباشید، این یه نقطه عطفی است، من حالا فعالیت بیشتری خواهم کرد و عملا هم همینطور شد. ولی دکتر مصدق به نظر نمیاد که این نتیجه گیری رو کرد. به نظر من عجیب از آدمی مثل دکتر مصدق که معمولا نبض سیاسی دستش بود اصلا به این نتیجه نرسید که نهم اسفند تعادل قوا اندکی به ضررش تغییر کرده، یعنی واقعیتش تضعیف شده و بعد از اون کماکان به سیاق قبلش میتازوند و حتی گام رو یک قدم بسیار بسیار مهمتر جلو گذاشت و رفت در جهت انحلال مجلس.
شاید به همین دلیل است که در نگاه مجید تفرشی، پژوهشگر ساکن لندن، اگر تحلیل مصدق و اطرافیانش از وقایع روز 9 اسفند واقع بینانه تر بود، سرنوشت سیاسی او و دولتش و به تبع آن نهضت ملی کردن نفت و سرنوشت کشور ایران می توانست به گونه دیگری رقم بخورد.
به نظر من 9 اسفند می توانست هشدار خیلی جدی برای مصدق باشه، برای اینکه نشون بده که شرایط چقدر بحرانیه و چرا باید ماجرای نفت رو حل کرد با کمک همه یک جناح. ولی متاسفانه هم از این جهت مصدق به نهم اسفند توجه نکرد و هم در عرصه بین‌المللی به اون سه حادثه‌ای که خدمتتون عرض کردم، یعنی تغییر دولت بریتانیا، تغییر حکومت در امریکا و مرگ استالین، به اینا هم توجه نکرد. بنابراین این نتیجه باعث شد که به یک تجربه تلخ 28 مرداد ما برسیم. نیروهای طرفدار شاه و مخالفین مصدق به طور کلی هم نهم اسفند رو مبنای قرار دادن که هیچ راه سازشی با مصدق ندارن. در واقع در هر دو جناح این تصور پیش اومد که مسئله نهم اسفند نقطه عطفیه برای اینکه به هیچ وجه گفتگو پذیر نیستن طرف مقابل و نباید به سازش کشون کارو و با مذاکره و مصالحه حل کرد، که این در واقع یک بازی باخت باخت رو برای همه رقم زد در 28 مرداد.
در آخرین روزهای سال 31 مصدقی ها نه تنها ذره‌ای از پیگیری خواستهایشان کوتاه نیامدند، بلکه سعی کردند پیش از پایان سال یک ضربه دیگر هم به جناح رقیب بزنند. هیئت حل اختلافی که عملاً برای میانجیگری میان نخست وزیر و شاه تشکیل شده بود، گزارش نهایی خودش را با مضمونی کنایه‌آمیز علیه شاه تهیه کرد و به مجلس ارائه کرد. کوروش زعیم و شرح تحولات سیاسی آخرین روزهای سال 31.
در روز 21 اسفند هیئت گزارش خودش را به مجلس به این مضمون میده: نظر به این که موافق اصل 35 متمم قانون اساسی شخص پادشاه از هر گونه مسئولیتی مبراست، اداره امور مملکتی اهم از کشوری و لشکری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیئت دولت و وزیران است. نمایندگان درباری و مخالف مصدق از تصویب این گزارش با خودداری از شرکت در جلسه عمومی جلوگیری کردند. مصدق هم در 29 اسفند 1331 پیشنهاد مشترک آمریکا و انگلستان رو برای رفع بحران نفت رد کرد، این همون پیشنهاد 50-50، و به این ترتیب سال پرماجرای 1331 بدون هیچ پیشرفتی در وضع سیاسی کشور پایان رسید.
سال 32 از همان ابتدا و نوروزش برای محمد مصدق و دولتش کوران حوادث پی در پی بود. او کمتر از 5 ماه در سال 32 در حکومت باقی ماند و پرونده دولت خبرسازش در پایان مرداد ماه این سال بسته شد. اما آنچه در روز 28 مرداد سال 32 در آخرین روز قدرت مصدق رخ داد، واقعی ناگهانی و برق‌آسا نبود، بلکه زنجیره‌ای از حوادث گوناگون سرنوشت دولت ملی را در این روز رقم زدند. حوادثی که هر کدام در زمان خود جنجالی بزرگ بودند و تأثیراتی مهم بر جای گذاشتند، اما امروز بعد از 60 سال تنها چند خط از تاریخ معاصر ایرانیان هستند. البته در بررسی این حوادث، روز نهم اسفند، روزی که ورق برمیگردد از نگاه برخی، آغاز یک پایان تاریخی توصیف می‌شود.